الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 82 سطر سوم توسط استاد مروی جلسه 14 مورخه یکشنبه 15/07/1380.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در نقل کلمات علما بود برای رد توجیه صاحب جواهر و محقق ثانی. فرازهایی از کلمات علما ذکر شد، قسمتی هم باقی مونده که بعداً تطبیق میکنیم. شیخ انصاری از ذکر کلمات علما گفته ایم دو تا نتیجه رو میخوان اتخاذ کنن. نتیجه اول بطلان توجیه صاحب جواهر میباشد. می‌فرمایند از کلمات علما روشن می‌شود که مقصود علما از معاتات آن معاتاتی است که طرفین قصد دارن تملیک رو، نه قصد داشته باشن اباحه رو. پس کلام صاحب جواهر مخالف است با ظاهر عبارات علما. سلام علیکم. هازا اولا ثانیا، یه نکته را امروز اضافه میکنه. ثانیا مرحوم شیخ میفرماین علما در فقه معمولا مسائل مبتلا به مردم رو بررسی میکنن. در باب معاتات ما به عرف که مراجعه میکنیم میبینیم مردم در معاتات قصد تملیک دارند. پس معاتات مورد ابتلاء مردم معاتات به قصد تملیک است. حالا علما و فقهای شیعه و اهل سنت این همه بحث کنند در باب معاتات، بعد بگویند این همه نزاعهای ما در معاتاتیست که طرفین قصد اباحه داشته باشند، این که مصداق خارجی نداره یا بسیار کم است، لذا به خاطر این جهت نمیتوان کلمات علما رو حمل کرد مثل صاحب جواهر در آن معاتاتی که طرفین قصد اباحه داشته باشند، بلکه محل نزاع آن معاتاتی است که طرفین قصد تملیک دارند. پس توجیه صاحب جواهر باطل شد. این خلاصه کلام مرحوم شیخ انصاری در بطلان توجیه صاحب جواهر. این قسمت رو بخونیم، یه سری عبارت رو از اقوال علما مونده، بعد برسیم به رد کلام محقق خان. عبارت رو دقت بفرمایید، یه فرازهای از عبارات علما دیروز نقل شد، یه قسمت دیگه باقی مونده امروز اشاره میکنیم، دیگه مطلب خارجیم نداره که از خارج توضیح داده بشه، نکاتی داره در ذیل عبارت توضیح میده. و قال فی الکافی بعد ذکر انه یشترط فی صحه البیع امور ثمانیه ما لفظه، در کتاب کافی که کتاب کافی غیر از کتاب کافی عرض کنم روایی ماست، کتاب کافی در فقه از ابوالصلاح حلبی، در کتاب کافی بعد از این که فرموده است شرط است در صحت به هش امر ما لفظو، مطلبی را آورده که این عبارتش اینه، فرموده وشترت الایجاب و القبول، در بی ایجاب و قبول شرط است در صحت بی، لخروجه من دون هما عن حکم البیعه، چون خارج می شود اون بیع و عقد بدون ایجاب و قبول از حکم بیع، اگر یک عقدی مبادله انجام شد این عقد و مبادله بدون ایجاب و قبول بود از حکم بی خارج میشه الا ان قال، تا اینکه اینجوری فرموده فین اختل شرط من هذا، اگر مختل شد یکی از این شروط هشگانه لم ينعقد البی، بی منعقد نمیشود، و لم يستحق التسليم، استحقاق تسلیم جنس رو نداره مشتری، وین جازت تصرف مع اخلال بعضی ها، ولو اباحه تصرف هست با اخلال بعضی از این شرایط، اگر بعضی از این امور ثمانیه نباشه طرفین اجازه تصرف دارن، ولیکن عرض کنم بیع واقعی منعقد نمی شود، لترازی، چون طرفین راضی هست بدون عقد جنسشون مبادله کردن، پس اباحه تصرف هست دون عقد البی، اما عقد بی محقق نشده، و یصح معه الرجوع، و با این اخلال بعضی از شرایط رجوع صحیحه، یعنی اگر بعضی این شرایط مختل بود این ملکیت واقع نمی شود، اجازه تصرفه، لذا طرفین میتونن مراجعه کنن، سبزی فروش مراجعه کنه، عرض کنم سبزیاش از طرف بگیره، پول طرف رو به طرف بده، با اجازه طرف بره سبزی ها رو تحویل بده، پولش خودش رو بگیره. انتها کلام ابوالصلاح حلبی و هو فی الظهور، میفرمان کلام ابوالصلاح حلبی در ظهور قریب از عبارت ابن زهره در کتاب غنیه، نزدیک به اون عبارت، نزدیک به اون عبارت از کجا؟ به خاطر اینکه باز ایشون در ضمن شرایط ایجاب و قبول فرمود اگه شرط ایجاب و قبول نباشه تصرف جایزه، ولی عقد بیع واقعی انجام نشده چون ترازی هست معلوم میشه پس طرفین قصد ملکیت داشتن، ایشون میفرماید رجوع درسته به خاطر اینکه عقد بیع انجام نشده، پس معلوم میشه این که رجوع درسته به خاطر اینه که عقد بیع انجام نشده ولی طرفین قصد ملکیت داشتن، و قال محقق در کتاب شرایع ولا یکفی التقابض من غیر لفظ، کافی نیست در باب بیع قبض و اقباض بدون لفظ، یعنی معاتات کافی نیست. ون حصل من الامارات ما دل على ارادت البیع، ولو حاصل می شود از امارات و قرائن اون که دلیل بر اراده بیع است. اینجا عبارت رو دقت کنید، این وصلیه رو چجوری معنا کنید. ولو حاصل می شود از قرائن اون که دال بر اراده بیع است. ولو مرحوم محسن می فرماین در باب معاتات و تقابض که لفظ نداره، امارات میگه طرفین اراده بیع هم دارن، ولیکن اینجا بیع حقیقی و ملکیت واقع نمی شود. و ذکر و کلمت الوصل، مرحوم شیخ اشاره به یک نکته ادبی می کنن در اینجا، این وصلیه در کتاب مغن اللبی باب اول حرف این حاشیه دسوقی بر مغنی مراجعه کنید، میگه این وصلیه دو حالت داره. حالتا این وصلیه می آید ما بعد و ما قبل خودشو تقسیم به دو قسم می کند، طارتا این وصلیه میاد میگه ما بعد و ما قبل یک قسمن ولا غیر. اینجا این وصلیه آمده مرحوم شیخ میفرماین برای اینه که بگه ما قبل و ما بعد یک قسمن، یعنی اینجوری معنا کنید عبارت رو، ولا یکف تقابض من غیر لفظه، تقابض بدون لفظ فایده نداره. ولو حاصل میشود از امارات، چیزی که دال بر اراده بیع است، یعنی این ما بعد و ما قبل یکی هست، ولو همیشه معاتات یا اماراتی داره که دال بر اراده بیع هست، ولی فایده نداره با این معاتات، بیع واقع نمی شود. و ذکر و کلمت الوصل، این که این وصلیه ذکر شده، لیس لتعمیم المعاتات، اینجوری معنا نکنید ولو حاصل بشود از امارات چیزی که دال بر اراده بیع هست، یعنی معاتات بر دو قسم، گاهی از امارات حاصل می شود دال بر اراده بیع، گاهی حاصل نمی شود، اینجور معنا نکنید. لیس لتعمیم المعاتات، این این وصلیه نیامده برای اینکه معاتات رو تعمیم به دو قسم بده، لما لم یقصد به البیع، که معاتات شامل می شود اونجایی هم که طرف قصد بیع نداره، بلکه نه، میخواد بگه قطعا ما قبل و ما بعد این یک قسم بیشتر نیستن، معاتات ولو اماراتی دارد که دال بر اراده بیع است، ولی فایده نداره. بل تنبیه علی انه، بلکه این وصلیه آمده برای تنبیه بر این که لا عبرت به قصد البیع من الفعل، عبرتی نیست به قصد بیع از فعل، یعنی از معاتات و فعل و عمل بدون صیغه، ولو قصد بیع هم داشته باشید که دارید، فایده ای نداره. و قال فی تذکره فی حکم صیغه، علامه در تذکره در حکم صیغه بیع چنین گفته، الاشهر عندنا، مشهورتر در نزد ما، انه لابد منها، لابدیم از اون صیغه، فلا یکف تعاطی، پس بنابراین معاتات کافی نیست، بالجلیل والحقیر، چه اشیا جزء مجللات باشه چه جزء محقرات باشه، که محقر رو دیروز معنا کردیم اصطلاح عبارتی فقهی اهل سنته، مثل اعتنی به هازد دینار صوبن، طرف بگوید با این دینار به من یک جامه بده، فیعتیه ما یرزی، یه چیزی بهش بده که او خوشنود بشه، لفظی هم نداره، او یقول خود هازه صوب دیناره، یا خود بایه بگوید این جامه رو یک دینار بگیر، فیعخذه، مشتری هم جامه رو بگیرد دیگه ایجاب و قبول نباشه. و بهی قال شافعی مطلقا، شافعی هم به همین حکم فتوا داده است، یعنی گفته در باب بی صیغه لازمه، پس تعاطی مطلقا چه جلیل باشه که حقیر موجب ملکیت نمی شود، لأصالت بقاء الملک، به خاطر این که وقتی آقای بایه این پیرهن رو پارچه رو به مشتری داد، شک داریم ملکیت بایه زائل شد یا نه، استثاب میکنیم بقای ملکیت بایه رو. و قصور الافعال عن الدلالت علی المقاصد، در عبارت بعدی توضیح خواهیم داد که گاهی لفظ است، لفظ دال بر مسئله است به صراحه، اما فعل قاصر است. آقای کاسب وقتی پارچه رو به طرف عطا می کند، این که پارچه رو به طرف می دهد، فعل او قاصر است، از این که بگیم حتما قصد تملیک هم داشته، از کجا مثلا قصد تملیک داشته، از کجا دال بر تملیکه. و قصور افعال از دلالت بر مقاصد. و عن بعض الحنفیه، بعضی از حنفیه، و ابن شریح، در نسخ مکاسب همه ابن شریح هست، ولی ظاهرا ابن صریح هستش که در مجموع نووی هم جلد نهم بهش اشاره شده. ابن شریح در بین اهل سنت این فتوا رو نداره و ابن صریح یا در نسخ مکاسب ابن شریح فل جلیل گفتن در اشیاء مجلل، اشیایی که محقر نیست، منزل، فرش، خانه، ماشین، اینا عرض کنم لفظ لازمه، اما در محقرات لفظ لازم نیست. و قال احمد حنبل از علمای اهل سنت گفته ینعقد مطلقا، منعقد می شود بیع به تعاطی مطلقا، بیع با معاطات منعقد میشه مطلقا در محقرات و مجللات. و نحوی قال مالک، مثل احمد حنبل مالک ابن انس از فقهای اهل سنت فتوا داده است که بیع مطلقا با معاطات واقع می شود. فانه قال مالک گفته ینعقد بما یعتقده الناس بیع، بی منعقد می شود با اون چی که مردم عقیده دارن، او رو بی، مردم با هر عملی که اعتقاد بی دارن بی واقع می شود ولو با معاطات باشه. اینم انتها کلام علامه. مرحوم شیخ می فرماید قرائنی در این کلام علامه است که مراد از معاطات اون معاطاتی است که طرفین قصد ملکیت دارن. از کجا؟ یکی از قرائن مرحوم شیخ می‌فرماید اون ضعیف‌ترین قرینه‌ای که ما بهش اشاره می‌کنیم این است که علامه در تذکره قول خودش رو موافق با قول احمد حنبل قرار داده است. عرض کنم که قول مالک موافق رو احمد حنبل قرار داده در مقابل قول خودش. خب احمد حنبل و مالک ابن انس میگن بیع به فعل واقع میشود در جایی که طرفین قصد ملکیت داشته باشن بلا شک و شبه. پس بنابراین در همین محل نزاع هم هست که علامه در تذکره میفرماید این بیع با این معاطات واقع نمیشود. پس معلوم میشه مورد جایی است که طرفین قصد ملکیت دارن. و دلالته علی قصد المتعاطیین للملک لا یخفا من وجوهه، دلالت کلام علامه بر اینکه متعاطیین قصد ملک دارن مخفی نمی باشد از وجوه مختلف. ادونها پسترین این وجوه جعل و مالک موافقا لاحمد، مرحوم علامه در تذکره مالک ابن انس و موافق با احمد حنبل قرار داد در منعقد شدن بیع، از این جهت که گفت ینعقد بما یعتقد الناس بیعا، منعقد می شود به اون چی که مردم عقیده دارن بیع است. خب مردم در کجا اعتقاد بیع دارن؟ در جایی که قصد تملیک داشته باشن. پس معلوم میشه محور نزاع اینجاست. مالک و احمد میگه اونجا که مردم عقیده بیع دارن بیع واقع می شود، ولی علامه میگوید نه خیر، ولی مردم عقیده دارن بیع است، مردم قصد تملیک دارن یعنی، ولی این معاطات بیع نیستش. پس بنابراین این قرینه است در این که مراد در جایی است که طرفین قصد تملیک دارن. و قال الشهید فی قواعده، شهید اول در کتاب قواعدش چنین فرموده است القواعد و الفوائد، دو جلده چاپ جدید شده از شهید اول، قواعد مختلف فقهی اصولی ادبی رو در این کتاب قاعد شهید اول بیان کردن. اگر کسی فرصتی کرد به این کتاب مراجعه کرد، گزارشی از این کتاب نوشت، ما هم میبینیم حال داشت، فرصت داشت، چون کتاب بعداً مبتلا بهتون واقع می شود. کتاب جالبی هم هست به عنوان قاعده مسائل فقهی اصولی، یه سری مسائل ادبی رو در این کتاب شهید اول آورده است. اگه مراجعه کردید یادداشت یه صفحه‌ای نوشتید که مثلا چند تا از این قواعد این کتاب ادبیه، چند تا اصولیه، چند تا فقهی هستش، چه سبکی مرحوم شهید داره، ما هم مراجعه می‌کنیم بعداً ممکنه براتون توضیح بدیم. بقال الشهید فی قواعده، شهید اول در کتاب قواعد فرموده بعد قوله، بعد از اینکه چنین فرموده قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی، مقام السبب القولی گاهی سبب فعلی قائم مقام سبب قولی می شود، یعنی به جای ایجاب و قبول قولی ایجاب و قبول فعلی می شود، یعنی بی با معاطات انجام می شود. و ذکر امثلتن لذاله، مثال هایی رو ذکر کرده که در عقود مختلف گاهی فعل به جای قول می نشیند. بعد چنین اضافه کرده و اما المعاطات و فی المبایعات، اما معاطات در بیعها فهیه تفید الاباحه، مفید اباحه للملک، مفید ملکیت نیست. این کلام رو دقت کنید، معاطات در بیعها یعنی در جایی که طرفین قصد تملیک دارن. وین کان فی الحقیر عندنا، ولو در اشیاء محقر باشه در نزد ما، مرحوم شهید اول فرموده معاطات در مبایعات مفید ملکیت نیست. و دلالتها علی قصد المتعاطیین، دلالت این عبارت شهید اول بر این که متعاطیه این قصد ملکی مخفیت دارن، مما لا یخفا، از چیزایی که مخفی نیست، چون شهید اول فرمود اما المعاتات فی المبایعات، این قید آورد معلوم میشه در جایی که طرفین قصد بیع و قصد ملکیت دارن. هازا کلهو از این عبارات علما گفتیم شیخ انصاری دو تا نتیجه میگیرن. یه نتیجه تا اینجا عبارت صاحب جواهر، توجیه صاحب جواهر باطل است که صاحب جواهر فرموده محل نزاع علما در اون معاتاتی است که طرفین قصد اباحه دارن. نخیر، به روشنی از این عبارات معلوم میشه محل نزاع علما در معاتاتی است که طرفین قصد ملکیت دارن. پس بنابراین کلام صاحب جواهر اولا مخالف با ظاهر عبارات علما، ثانیا حالا میخوان وارد بشن اشکال دوم بر کلام صاحب جواهر، که صاحب جواهر فقها و علما اون مسائل مبتلا به بین مردم رو متعرض میشوند. ما وقتی در خارج نگاه میکنیم، در عرف نگاه میکنیم، معاتات مردم به قصد تملیک است. این خیلی بعید فقها معاتات به قصد تملیک رو که مورد ابتلاء مردم بحث نکنن، بیان از معاتاتی بحث کنن که طرفین قصد اباحه دارن، که این معاتات رو احدی از مردم انجام نمیده. حتی طلبه تا وقتی مکاسب نخونده توجه به این نکته ندارد که معاتات ممکنه مفید اباحه باشه. فقط طلبه مکاسب خون ممکن توجه پیدا کنه که این که آدم میره از مغازه جنس میخره ممکنه اباحه تصرف باشه و ملکیت نباشه. اغلب مردم، اکثریت غریب به اتفاق مردم، از معاتات قصد تملیک دارن. علما از این مورد مبتلا به بحث نکنن، از این مورد استثنایی بحث کنن، خلاف واقعه. ما ان الواقع فی عید الناس، با این که اشکال دوم به کلام صاحب جواهر، اون که واقعیت در دست مردم است، اون که واقع خارجی است در عیدی مردم، هیل معاتات به قصد تملیک، معاتات به قصد تملیک. و یبعد فرض الفقها من العامه و الخاصه، بعید است فرض کنن فقها از عامه و خاصه، کلام و نزاع و سخن و محل اختلافشون رو، فی غیر ما هو شایع بین الناس، در غیر اون چیزی که اون شایع بین مردم است، بیان یه موردی رو بحث کنن که استثنایی است و بین مردم شایع نیست. ما انهم صرحوا، با اینکه در بعضی از عبارات علما تصریح شده بود که معاتات معامله متعارفه بین مردمه، اگه معامله متعارفه بین مردمه یعنی مقصود معاتاتی است که قصد ملکیت دارن. ما انهم صرحوا، با اینکه علما تصریح میکنن به اراده معامله متعارفه بین مردم، پس بنابراین محل نزاع علما اون معاتاتی است که طرفین قصد ملکیت دارن. ثم انک قد عرفت ظهور اکثر العبارات المتقدمه. شیخ انصاری پس از رد کلام صاحب جواهر مقدمه چینی می کنند برای این که کلام محقق ثانی رو هم رد کنند. لذا می فرمایند شما اگر در عبارتهای علما، این ده عبارتی که بیان شد، دقت کنی به این نتیجه می رسید که فقها می گویند همین معاتاتی که طرفین قصد ملکیت دارن ولی این معاتات شرعاً مفید ملکیت نیست، بلکه این معاتات صرفاً مفید اباحه تصرف است. پس بنابراین توجیه محقق ثانی که فرمود علما که میگویند معاتات مفید اباحه است، مرادشون از اباحه ملکیت جایز است. این توجیه محقق ثانی به هیچ وجه با عبارات علما مناسبت نداره، بلکه مخالف است با عبارات علما. بعد مرحوم شیخ وارد میشن، دو تا کلام از محقق ثانی ابتدا نقل میکنن و بعد قسمتی از این دو کلام رو رد میکنن و قسمتی رو توجیه میکنن. اما کلام اول محقق ثانی که در جامع المقاصد مطرح شده است، در این کلامشون ایشون ابتداعا دو نکته رو ذکر میکنن. نکته اول، محقق ثانی میفرمایند معاتات به نظر ما بیع حقیقی است و مفید ملکیت جایز است به دو دلیل. دلیل اول، تمسک به آیه شریف احل الله البیع. به این بیان که معاتات عند العرف بیع و شارع فرموده است بیع اثر و حلیت و ملکیت رو می آورد، پس معاتات هم مفید ملکیت هست. یک دلیل. دلیل دوم، خداوند در قرآن فرموده است الا ان تکون تجارتن عن تراض، تجارت با رضایت رو شارع امضا کرده است. معاتات تجارت با رضایت است. پس بنابراین اثر ملکیت بر او بار میشه. یک نکته. نکته دوم، این که در عبارات بعضی از علما میبینید که میگوین معاتات مفید اباحه است، مقصودشون از اباحه ملک متزلزل است. یعنی علما میگوین معاتات مفید ملک متزلزل است، البته اگر یک جنس طلب شد این ملکیت متزلزل تبدیل می شود به ملک لازم. این هم نکته دوم. سپس محقق ثانی به سه تا سوال جواب میدن. سوال اول، چرا شمای محقق ثانی کلمات علما رو توجیه کردید؟ گفتید مراد از اباحه ملک متزلزل است، و به عبارت اخرى چرا شما میگویید معاتات مفید اباحه به تنهایی نمی باشد؟ میگید ملکیت. محقق ثانی میفرمایند ما دو دلیل داریم بر این که معاتات مفید اباحه نیست. دلیل اول این است که محل بحث آن معاتاتی است که طرفین قصد ملکیت دارند. معقول نیست طرفین قصد ملکیت داشته باشند. شارع بر این معامله یه اثری بار کنه که مقصود طرفین نیست، یعنی شارع مقدس بگوید ملکیتی رو که طرفین قصد کردن معاتات مفید نیست، ولی معاتات مفید اباحه‌ای است که طرفین قصد نکردن. نتیجه این است که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، و اینم صحیح نیست. آزا اولا، ثانیا ما که میگوییم معاتات مفید اباحه به تنهایی نیست، به این خاطر است که علما میگویند معاتات مفید اباحه است وقتی یکی از دو جنس تلف شد ملکیت لازم حاصل می شود. این معنا نداره عملی مفید اباحه باشه فقط، ملکیتی در بین نباشه. وقتی یکی از دو جنس تلف شد اباحه تبدیل بشه به ملک، ملک لازم. این تبدیل اباحه به ملک لازم با تلف یک جنس ادعای بلا دلیل است. لذا ما از اول میگوییم معاتات مفید ملک جائز میباشد. خب این پاسخ به یک سوال، احتمالا دیگه نرسیم. دو تا سوال دیگه در کلام محفق ثانی هست که توضیحش برسن. بله یک روز یک مقدمه گفتیم، اون مقدمه را توجه کنید برای تفاوت بین ملک جائز و ملک لازم. گفتیم بعضی از عقود شرعا مفید ملک جائزه. ملک جائز معناش ملک متزلزل است، یعنی با این که من مالک این جنسم ولی حق فسخ دارم، میتونم معامله رو به هم بزنم، اینو میگن ملک جائز. اما ملک لازم آن است که این جنس به من تعلق پیدا کرده به نحوی که اون معامله قبلی رو به هیچ وجه نمیتونم به هم بزنم، اینو میگن ملک لازم. یعنی به هیچ وجه نمیتونم این علقه خودم رو با این جنس که توسط اون معامله قبلی ایجاد شد قطعش بکنم، ولی با معامله جدید ممکنه، ولی اون معامله قبلی رو دیگه نمیتونم قطعش کنم. اینجا میشه ملک لازم. در این مقدمه توضیح داریم، حالا اگر شبهه بود باز بعد عرض میکنیم. عبارت دقت کنید: ثم انک قد عرفت. میفرمایند شما با توجه به این عبارات علما شناختید ظهور اکثر عبارات متقدمه، اکثر عبارات متقدمه ظهور دارد فی عدم حصول الملک، در این که با معاتات ملکیت حاصل نمیشه شرعا، بل صراحت و بعضی ها، بلکه بعضی از عبارات صریح بود که معاتات مفید اباحه تصرف است، میگفتن یفید الاباحه دون الملک، تصریح میکردن. پس خلاف و سرائر و تذکره و قواعد در کل این کتب که شما مراجعه کنید در این عبارات، در این عبارات هاشون کل خلافه و سرائره و تذکره و القواعد، مثل عبارات خلاف و سرائر و تذکره و قواعد که سریع بود در این که معاتات مفید اباحه است دون ملکیت. و ما ذالک کله، با این که عبارات علما سریع است در این که معاتات مفید اباحه است نه ملکیت، اما فقط قال المحقق الثانی، محقق ثانی در جامع المقاصد چین گفته انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل، مراد علما از اباحه ملک متزلزل است. فقال، لذا محقق ثانی چنین فرموده. گفتیم دو تا عبارت از محقق ثانی نقل میکنن، ابتدا عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد دو تا نکته داره، به سه سوال جواب میده. نکته اول قال، محقق ثانی فرموده المعروف بین الاصحاب، اون چی که بین اصحاب معروف است ان المعاتات بیعون، معاتات بیع واقعی است. وین لم یکن کل عقد فی اللزوم، ولو معاتات مثل عقد نیست در لزوم، عقد لفظی مفید ملک لازم است، ولی معاتات بیع است ولی مفید ملک جایز است. خلافاً لظاهر عبارت المفیده، خلافاً لظاهر عبارت مفید، ایشون میگه فقط شیخ مفید است که میگوید معاتات عقد فاسد است. ولا یقول احد من الاصحاب بانها بیع فاسد، هیچ یک از اصحاب قائل نشده که معاتات بیع فاسده. سوى المصنف في النهايه، غیر از مصنف علامه در کتاب النهايه، و قد رجع عنه في كتبه المتاخره عنها، و در کتب متاخره هم علامه از این مطلب النهايه برگشته. خب حالا این نکته اول، پس محقق ثانی میخواد بفرماید معاتات حقیقتا بیع است، به چه دلیل؟ حالا دو تا دلیل ذکر میکنن، و قوله تعالی احل الله البیع تناولها، این دلیل اول، قول خداوند که فرموده احل الله البیع شامل معاتات میشود، لانها بیع بالاتفاق، معاتات به اتفاق همه در عرف بیع هست، ولو بیع فاسد باشه بعضیا میگن، ولی بیع که هست احل الله البیع، میگوید این بیع گذراست ممضاست اثر داره، لانها بیع بالاتفاق، حتی من القائلین به فساد ها، حتی قائلین به فساد هم نمیگن بیع نیست، میگن بیع است ولی بیع فاسد، لانهم یقولون هی بیع فاسد، معاتات بیع فاسده. این یک دلیل. پس احل الله البیع میگه که بیع گذراست ممضاست اثر داره، معاتات هم بیع است، احل الله البیع. دلیل دوم، و قوله تعالی الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، اموالتون رو مبادله نکنید به شیوه های باطل، مگر اینکه تجارت با رضایت باشه. معاتات تجارت با رضایت است، پس بنابراین عند الشارع اثر داره. و قوله تعالی الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فانه عام، این عام است، شامل معاتات هم می شود. البته اگر تعبیر مطلق میکردن بهتره. الا مخرجه الدلیل، مگر مواردی که دلیل اخراج کرده، مثل بیع ربوی مثلا. اگر دو نفر بیع ربوی انجام بدن ولو تجاره عن تراض است، ولی شارعی رو امضا نکردند. اما معاتات تجاره عن تراض است، دلیلی هم نداریم که شارع از معاتات نهی کرده باشه. پس بنابراین معاتات مؤثر است و مفید اثر می باشد. این نکته اول محقق ثانی. نکته دوم، و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب. محقق ثانی می فرماید این که در عبارت جمعی از علما شما می بینید که میگن معاتات مفید اباحه است، مرادشون از اباحه یعنی ملک جائز. و ما یوجد در عبارت جمعی از متأخرین اصحاب من انها تفید الاباحه، از این که معاتات مفید اباحه است. و تلزم به ذهاب احد العینه، و بعد ملک لازم پیدا می شود به رفتن یکی از دو عین. اگر یکی از دو جنس تلف شد، بعد این معاتات از اباحه تبدیل به ملک لازم میشه. مقصودشون اینه، یریدون به عدم اللزوم فی اول الامر، مرادشون ملک غیر لازم است در اول الامر. یعنی در اول الامر معاتات مفید اباحه است، یعنی مفید ملک غیر لازم. و به ذهاب یتحقق اللزوم، وقتی یکی از دو این تلف شد، اون ملک جائز تبدیل میشود به ملک لازم. لامتناع ارادت الاباحة المجرد من اصل الملك، این لامتناع جواب از اون سوال اوله. سوال اول این است که خود چرا نمیگید معاتات مفید اباحة است؟ اصلا بگید معاتات مفید اباحة است دون الملك. چرا میگید معاتات مفید ملکیته؟ چرا کلمات علما رو توجیه میکنید مرادشون از اباحة یعنی ملک متزلزل؟ بفهمم به دو دلیل. دلیل اول، به خاطر این که ممتنع است که علما اراده کنن اباحه مجرد از اصل ملک رو. ممتنع است علما بگن معاتات مفید اباحه است، یعنی اباحه به تنهایی بدون ملکیت. چرا؟ دلیل اولش اینه، از المقصود للمتعاطیه، زیرا در معاتات به عرف که نگاه میکنیم مقصود متعاطیین انما هو الملک، متعاطیین قصد تملیک دارن. فإذا لم يحصل، اگر بگیم در معاتات ملکیت حاصل نمیشه، باید عقد فاسد باشه، هیچ اثر نداشته باشه. اباحه از کجا؟ از کجا شما میگید معاتات مفید اباحه است؟ با اینکه طرفین قصد اباحه نداشتن. فإذا لم يحصل، اگه بگیم ملک حاصل نشده، معاتات شرعا مفید ملکیت نیست، کانت فاسده، باید معاتات فاسد باشه. ولم يجوز التصرف به عین، باید تصرف در عین جایز نباشه. و کافه الاصحاب علی خلافه، کافه اصحاب برخلاف این مطلب، میگن تصرف در جنس جایزه. پس معلوم میشه مراد اصحاب اینه که معاتات مفید ملک جایز است. و ایضا دلیل دوم، فان الاباحه المحض لا تقتضی الملک اصلا و راسا، اباحه به تنهایی که مقتضی ملکیت نیست. چطور شما میگید اگر یک جنس تلف شد اباحه تبدیل به ملک لازم میشه؟ اینم معقول نیست. فان الاباحه المحضه، اباحه به تنهایی، لا تقتضی الملک اصلا و راسا، اقتضای ملکیت نداره. فکیف یتحقق ملک شخص، چطور محقق شود در باب معاتات ملکیت شخصی؟ آقای زید بر کتاب ملکیت لازم پیدا کنه، وقتی پولش در دست عرض کنم که فروشنده کتاب تلف بشه، فکیف یتحقق ملک شخصه، چگونه محقق شود ملکیت زید بر کتاب؟ به ذهاب مال آخره، مال آخر فیده، به این که مال یک شخص دیگر در دست او تلف بشود، کتاب بشود ملک زید. پس بنابراین اینم معقول نیست که اباحه که اقتضای ملکیت نداره تبدیل به ملک لازم شود. لذا ما میگوییم از اول معاتات مفید ملک جایز است، وقت ملک جایز مشکل نداره تبدیل به ملک لازم بشود، چنانچه توضیحش بعدا خواهد آمد. و انما الافعال پاسخ به سؤال دومی است که محقق ثانی مطرح میکند، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.